بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی از فرمایشات حضرت سجاد علیه السلام به اضافه شرحی که جناب آقای دکتر مورالی تابنده مجذوب علی‌شاه فرمودند. حق الله و حق الناس. بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا حقی که خداوند بر گردن بنده ها دارد بیان می شود. خداوند در زندگی اجتماعی ما همانطور که مقرر کرده هر حقی برای طرف تکلیف ایجاد و برای صاحب حق نیز وظایفی معین می کند. حقی را نیز بر خود مقرر کرده است. او اینکه قانون خلقت، چه خلقت مادی چه غیر مادی، همه اینها با خداوند است. ولی خداوند هم چه بسا برای اینکه ما عبرت بگیریم سطحش را پایین آورده، فرموده من جان و مال شما را میخرم ولی نه مجانی. در واقع این تکلیف ماست که جان و مالتان را در راه من بدهید و حق من است که جان و مال شما را که خودم آفریدم بگیرم. اما میفرماید میخرم و در مقابل به شما بهشت میدهم. سوره توبه: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. یعنی به ما یاد داده که به این طریق باشید. آن وقت در این قسمت فرموده است که این حق و تکلیفی که در مقابل دیگری به عهده ماست دو قسمت است. یکی حق الله، یعنی حق من، و یکی حق الناس، یعنی حقی که مردم بر هم دارند. حق الله یعنی هر جنبه صفات یا اعمال الهی که جلوه ای از وحدانیت اوست، برای ما تکالیفی ایجاد میکند و در مقابل خودش هم پاداش میدهد. اما برای اینکه ما را تشویق کند، بنابر عبارتی که خودش فرموده سبقت رحمتی غضبی، رحمتش را توسعه داده و فرموده است ان الله لا یغفر ان یشرک به. خداوند فقط شرک را نمی بخشد، که البته با توبه شرک هم بخشیده می شود. جای دیگر فرموده است ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خداوند همه گناهان را می بخشد. البته می بخشد، اما مجانی نمی بخشد. توبه را مقرر فرموده که اگر توبه کردی همه گناهان را می بخشد. در زمان بعثت پیغمبر بیشتر اعراب مشرک بودند، اما وقتی اسلام آوردن فرمود ان اسلام یحب من کان قبله. خداوند حق الله را به این طریق بخشید. اما درباره حق الناس، چون بشر را فرموده است ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم را گرامی داشته، یکی از این گرامی داشتنها این است که در مورد حق و ناس خود خداوند دخالت نمی کند. توصیه می کند که ببخشید. مثلا در مورد قصاص، خداوند حق قصاص برای مظلوم قائل شده است. و حتی گفته فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، اگر به شما ستمی شد به همان اندازه ستم شما هم می توانید به او جواب بدهید، نه بیشتر و نه کمتر. ولی بعد توصیه کرده است که فمن عفی له من اخیه شیء فاداء بالمعروف و اداء الیه باحسان، اگر کسی برادرش را ببخشد خیلی کار خوبی کرده است. این توصیه است، دستور نیست. دستور اجازه قصاص است. فمن اعتدا علیکم فاعتذروا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، که همان اندازه عداوت کن. در داستان حضرت یوسف علیه السلام و حضرت یعقوب در قرآن می‌بینیم در ابتدا هم خداوند وقتی حضرت یوسف در چاه بود به او وحی کرد و فرمود به زودی تو خودت به آنها خطایشان را خواهی گفت و آنها را آگاه خواهی ساخت. وقتی برادران یوسف فهمیدند و متوجه خطای خودشان شدند اول خدمت پدر آمد، چون پیغمبر هم بود، هم یوسف و هم برادران از او اطاعت میکرد، پس از او معذرت خواهی کرد. حضرت یعقوب در جواب آن گفت سوف استغفر لکم رب، به زودی برای شما استغفار خواهم کرد. خبر داد که استغفار خواهد کرد. این از مواردی بود که گهی بر طارم اعلا نشینم. همه اینها را می دانست ولی نفرمود که الان بر ایشان استغفار میکنم، فرمود به زودی برای شما استغفار خواهم کرد، که در مورد این تفسیرهای مختلفی گفتم. بعضی گفتن حضرت فرمود سحر بشود، در سحر استغفار میکنم و دعا میکنم. این یک تعبیریست و یک بیان. بعضی هم میگویم فرمود وقتی که شب جمعه بشود استغفار کنم. البته این چندان صحیح به نظر نمیرسند، برای اینکه شب جمعه را پیغمبر ما اهمیت داد و اعلام فرمود. در آن زمان همین خاصیت شب جمعه آرا شب شنبه داشت. به نظر میرسد چون برادران یعنی فرزندان حضرت یعقوب به احترام حضرت یعقوب اول پیش ایشان آمدن تا معذرت خواهی کنند، حضرت از استغفار امتناع کرد. برای چه؟ برای اینکه حق مستقیم مال یوسف بود. فرزندان یعقوب حضرت یعقوب را مستقیماً آزار نداده بودند، آزار مستقیمشان به یوسف بود و یوسف هنوز آنها را نبخشیده بود، یعنی صحبتی نشده بود. به نظر می رسد به احتمال قوی حضرت یعقوب منتظر بود که اول یوسف آنها را ببخشد، یعنی آنها از حق و ناز براءت حاصل کنند، بعد برای ایشان استغفار کنند. این اهمیت حق و ناس است که خداوند مقرر کرده است. بنابراین هیچ کس نمیتواند از طرف دیگری حقش را ببخشد. البته بزرگی یا پدری نسبت فرزندان حق را میبخشد. فرزندان یا افراد از لحاظ احترام به او حرف او را تنفیذ میکنند، یعنی قبول میکنند و چون بخشیدی ما هم بخشیدیم. ولی حق و ناز مستقیم با خود مردم است. البته این تقسیم بندی را خداوند فرموده در علم حقوق امروز تقریبا وارد شد. در قواعد و قوانین دنیا این مسئله وجود دارد. منتها به جای حق الله حق جامعه گفته، یعنی حق غیر فرد، و به حق الناس قائل شده. امیدوارم خداوند گردن من را در مقابل حق الناس نشکند و طاعت بیاورد. انشاءالله در مورد حق خودش یعنی حق الله همانطور که وعده کرده به ما توفیق توبه بدهد و بعد هم ما را ببخشد. حق نفس. بسم الله الرحمن الرحیم. در رساله حقوقی که حضرت سجاد روایت شده حقهای مختلفی ذکر شده. در اینجا حق نفس را نوشته، یعنی بعد از حق الله خودت، بر خودت چه حقی داری؟ ایشان می فرماید حق و نفس که علیکه ان تسعملها تا اطاعت الله عز و جل. حق نفس بر تو این است که خودت را عادت بدهی به اطاعت از خداوند. اصلا وجود بحث در باره حق در مسئله است که انسان در اول راه است، باید سلوک میکنه و خودش را میبیند. میفرماید این حق است. البته بعد از این حق زبان، حق گوش، حق چشم، حق دست، حق پا، هر کدام را جداگانه هم ذکر فرمودند. قاعدتا ممکن است این فکر پیش آید که وقتی حق خود انسان بر خودش را ذکر فرموده، همه اینها اجزای خودش است. خود که میگوید یعنی چه؟ یعنی دست من جزء خودم است، پای من جزء خودم است، چشمم، گوشم، همه اینها جزء خود من هست. دیگر اینها چرا جداگانه ذکر می شود؟ البته در اینجا چیزی نفرموده، ولی چون این فکر برای ما پیش می آید توضیحی داده خواهد شد. اولا امروز کشف شده تمام بدن از یاخته ها و سلول هایی تشکیل شده. بعد هم که نطفه جنین شد و رشد پیدا کرد، در هر جا عده ای از آن سلول ها و یاخته ها مشغول تشکیل چشم می شود که بینایی می شود، عده ای مشغول تشکیل گوش می شود که شنوایی می شود. همچنین هر کدام از این یاخته ها خودشان جانی دارند. منتها بسیاری از یاخته ها که در جهات مستقل زندگی می کنند و از جانداران محسوب می شود، جانشان مسلم است، یعنی در میکروسکوپ مشهود است. همچنین سلول هایی که بدن ما را تشکیل می دهد جایی جداگانه دارند، ولی ما خودمان احساس نمی کنیم. در تشریح و مسائل طبی این را می دانند و می بینند. وقتی مثلا دستمان زخم می شود، درست است که احساس درد می کنی، ولی آن یاخته و آن سلولی هم که در اثر چاقو بریده شده و مرده، آن هم یک درد و ناراحتی احساس می کند. بنابراین اگر برای دست یا چشم یا گوش حق جداگانه ذکر فرمودند، حتی اگر از این نظر طبیعی هم بگیم بلا اشکال است. و اما از نظر قرآن، در خود قرآن می فرماید که یکی از مواردی که روز قیامت اتفاق می افتد این است که در آن روز دست و پا و چشم و گوش و زبان ما ناطق می شود و به خداوند گزارش می دهند. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ما کانو یعملون. شخص از آنها میپرسید آخر تو که اجزای من بودی لم شهدتم علینا، چرا علیه من شهادت میدهی؟ میگوید انطلقنا الله الذی انطق کل شیء، خداوند که همه چیز را به زبان می آورد ما را به زبان آورد. در قرآن هم غیر از وجود خود ما و غیر از آن حیات کلی که ما داریم گفته شده که یک حیات دیگری هم داریم که همه حیات ها این سلول ها را شامل می شود. پس غیر از این حیات کلی از اینها هم بازخواست می کنند. در آیه دیگری می فرماید ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عليه مسؤولا، چیزی را که یقین نداری پیروی نکن، زیرا گوش و چشم و قلب مسئول این امر است. هر امری خدا را اطاعت نکنی مسئولی. نمی فرماید تو خودت مسئولی، برای اینکه آن مسلم است. در اول آیه فرمود ولا تقف ما لیس لك به علم، اضافه برام می فرماید ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، و یا جای دیگر می فرماید ان العهد کان مسئولا. وقتی توافقی می کنی، قراردادی می بندی، خداوند آن هم سوال میکنه. غیر از خودتان از آن قراردادی که بین افکار شما بسته شده سوال میکنه. پس خداوند به این جهت در واقع برای انسان غیر از آن هویت واحد انسانیش، اجزایش را هم مورد مسئولیت قرار داده است. می فرماید حق لسان آن است که او را از حرفای زشت دور کنی و به حرفای خوب واداری، زبان گویای خوبی داشته باشی و از گفتارهایی که فایده ندارد دوری کنی. حق گوش این است که به چیزهای مضر و زائد گوش ندهی. حق بصر این است که تا جایی که قدرتت هست چشم بر محرمات ندوزی و چشمت را بر کارهای خوب بدوزی. حق دست این است که جز کار خیر از او نخواهی. حق رجلین، حق دو پا این است که آنها را به سمت کارهای خطا نبری. این است که ببینیم در این تقسیم بندی که فرمودن برای هر کدام اعضای بدن حق جداگانه گفته، یعنی قائل شدن که تو یک حیات جداگانه ای داری، در این حیات اراده داری، خاص داری، این اعضا را خداوند در اختیار تو قرار داده. ان شاء الله که دقت کنید دستورات رو درست فقط از این گوش نشویم، از اون گوش درک کنیم.